أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خیلی دوستان از گوشه و کنار مملکت زنگ می زدن و درس فقه اللغه را پیگیری می کردن. ما قول داده بودیم که انشالله در مجالی پیش بیاد فقه اللغه 4 را شروع کنیم و برخی مباحث فقه اللغه را انشالله دنبال کنیم. در این سلسله بحث ها که انشاءالله با عنوان فقه اللغه 4 بیان میشه، دوستان توجه داشته باشند ما فقه اللغه 1 را در حوزة الامام الخمینی مربوط به آیت الله آقای صدیقی حفظه الله تعالی در تهران گفتیم که منهج های کتاب های لغت را بیان کردیم و کتاب شناسی را مطرح کردیم. حدود 10-12 جلسه، بلکه حدود 15 جلسه شده. خب در مشهد باز دوباره برای دوستان نواب 10 جلسه فقه اللغه گفتیم و در این 10 جلسه شیوه فراوری یک لغت را بحث کردیم. مرتبه سوم فقه اللغه را شروع کردیم که از سوی معاونت ادبیات حوزه بارگذاری شد و به دستور جناب حجت الاسلام آقای رضایی حفظه الله تعالی این درس را شروع کردیم و الحمدلله 60 جلسه در این باب ما صحبت کردیم و حالات گوناگون یک لفظ که عبارت از حقیقت بود، مجاز بود، مشترک لفظی بود، مشترک معنوی و مترادف را مفصل توضیح دادیم. مباحثی را از کتاب‌های اصولی علمای شیعه، اصولی اهل سنت و همینطور از کتاب‌های فقه اللغه علما و بزرگان اسلامی مثل الخصائص ابن جنی و فقه اللغه ابن احمد ابن فارس قزوینی و سایر کتاب‌های فقه اللغه و همینطور برخی از کتاب‌ها و آرا و نظریات مستشرقین مثل کتاب علمان که در باب فقه اللغه هست. ما مباحثی را خدمت دوستان عرض کردیم که الحق و الانصاف عظمت کتاب‌های اصولی در مباحث الفاظ خودشو نشون میده اینجا. الان دوستان عزیز مبحث جدید را با عنوان فقه اللغه 4 شروع می‌کنیم و به بحث پیرامون برخی مباحثی که لازم است درباره اونها اطلاعاتی داشته باشیم می‌پردازیم. بحثی که می‌خوام شروع کنم درباره مدخل اشتقاقه. اشتقاق را باید از نظر لغت معنا کنیم، بعد اشتقاق را از نظر اصطلاح معنا کنیم و بعد بگیم که اشتقاق 3 گونه داریم. اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم و اشتقاق کبار داریم. این 3 تا مدخل را و مبحث را که وقتی تا اندازه‌ای بحث کردیم، دوستان در فضای واژه شناسی و لغت شناسی به خوبی قرار بگیرن و جایگاه در حقیقت بحث اشتقاق برای اونها خوب روشن میشه. اشتقاق از ماده شق باب افتعال، شق یعنی شکافتن. ببینید برخی لغات هستن که تقریبا با معنای شق هم قریب المعنایان. حالا ما تعبیر به ترادف بکنیم یا تعبیر به قریب المعنا بکنیم. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه و مرحوم امین الاسلام تبرسی تعبیرشون قریب المعنایه، ولی بعضی بزرگان ما تعبیرشون میگن مترادفن. اینها کلمه شق یعنی شکافتن، کلمه فرق یعنی شکافتن، فرق سر یعنی جایی که موها از هم دیگر جدا میشه و شکافته میشه. ببینید فجر یعنی شکافتن، انفجار یعنی شکافته شدن. مثلا ابتغار از بعدر میاد، حضرت باقر علیه السلام را باقر العلوم میفرمودن، یعنی شکافنده علم. بقر یعنی شکافتن. بقره را هم میگن بقره، یعنی گاو را میگن گاو بقره، به خاطر اینکه با اون آساکی که به دنبال او میبستن زمین را میشکافته. ببینید لغت فلح، فلح هم یعنی شکافتن، به همین جهت به فلاح میگن فلاح، چون زمین را میشکافه و و در حقیقت دانه ها را در زمین می پاشه. اینا همه دوستان عزیز به معنای شکافتن است. انصدا و صدع، ثلاثی مجرد صدع، صدع یعنی این شکافتن. پس ببینید ما اگر خواسته باشیم لغاتی را که به معنای شکافتن هست را بررسی کنیم، شاید قریب به 8 لغت 9 لغت بشه. و ایرا ثعالبی در کتاب فقه اللغه خودش این سبک را دنبال میکنه، یعنی میاد میگه این لغاتی که تقریبا معانیشون به همدیگر نزدیکه، آیا با همدیگر فرقی هم دارن فرقی ندارن؟ ابو هلال عسکری اصرار داره فروغ اللغه را، ابو علی فارسی دانشمند بزرگ ایرانی، الغفاری که آثار او در 4 جلد چاپ شده در عربستان و روش کلمه فارسی رو حذف کردن، اینا اصرار دارن که بین لغات فرقه. اما دانشمندانی هستن میگن نه، این لغات با هم ترادفن، لفظها متعدد ولی معانی یکی هستن. ببینید از اینجا شروع کردیم، شق شکافتن، انشقاق یعنی شکافته شدن، باب انفعاله و باب انفعال متابعه. در قرآن این واژه به کار رفته، انشقاق، انشقت القمر یعنی شکافته بشه. بعد لغت فرق، فرق یفرق و فارق یعنی ممیز، یعنی جدا کننده، یعنی شکافنده. ببینید افتراق یعنی جدا شدن و از یک دیگر فاصله گرفتن. بعد لغت فلح یعنی زمین رو شکافتن، در مورد شکافتن زمین میگن فلح، به کشاورز میگن فلاح. بعد لغت در حقیقت بقر، بقر ابتقار یعنی شکافته شدن، بقرهو یعنی آن را شکافت، مبتقر یعنی شکافند. ببینید اینا در حقیقت معانی نزدیک به همون لغت شق هستن. یا لغت دیگر صدع، صدع به معنای شکافتن، انصداع یعنی شکافته شدن، فجر به معنای شکافتن، انفجار به معنای شکافته شدن، فجرن الانهار یعنی نهرها رو شکافتیم در حقیقت. منتها وقتی که آدم به لغت نگاه میکنه و ظرافتها رو مخواد بررسی کنه، قطعا یک ظرافتهای لطیفی بین این لغات هست. مثلا فرق بین شق و بین فجر هست، میگن فجر در جایی که انفجار همراه با پخش باشه. ببینید وقتی که کلنگ را به زمین میزنن و آب میاد بیرون، یا مثلا مواد منفجری الان در جایی میگذارن و انفجار ایجاد میشه، هر تیکه از سنگ ها و اسباب آلات و خانه به یک جایی میفته، اینو میگن انفجار. اما وقتی که شق یک پارچه رو میشکافن و دوتا میشه، اینجا عرب تعبیر میکنه به شق. ظرافت های لغوی بین اینها وجود داره دوستان عزیز. من میخوام در حقیقت لغات قریب المعنا را براتون بگم که با انشقاق روشن بشه، با اشتقاق روشن بشه. چون یکی از کارهایی که ما در فقه اللغه 2 انجام دادیم باروری یک لغت بود، و باروری یک لغت و حلاجی یک لغت به این بود که ما لغات قریب المعنا یا لغات متقارب المعنا را بشناسیم. شما ملاحظه بفرمایید مثلا در قرآن فطر هم به معنی شکافتن، فطر. عبدالله ابن عباس میگه من معنای فطر را نمیشناختم، فاطر السماوات والارض، مثلا فطرت الله التي، و از این قبیل کلماتی که از فطرت، فاطر، انفطار که باب مزید باب انفعال و باب انفعال متابعه رو میرسونه، تا اینکه من یه سر یک چاهی بودم، چاکن از اندرون چاه صدا زد. زمخشری در کشاف این مطلب رو از عبدالله ابن عباس نقل میکنه، ذیل انفطره. بعد میگه اون چاکن ته چاه فریاد برآورد، فطرتها فطرتها، های فطرتها به بئر برمیگرده، کلمه بئر مؤنث مجازیه، فطرتها فطرتها یعنی شکافتم چاه را، شکافتم چاه را. خب شکافتن چاه به چیه؟ این به معنای انشقاق نیست، یعنی در حقیقت یک انفجاری در چاه حاصل شد که آب از چاه فواره زد، از اندرون چاه آب بیرون آمد، اینو میگن فطر. فطر در جایی میگن که آب به تعبیر ما از اندرون زمین قلقل کنه و 1.5 متر بیاد بالاتر، خودش نشون میده. ما هم چشمه هایی رو دیدیم که آب میاد بالا. من یک سفر در سال 72 تبلیغ به شیراز رفته بودم ماه رمضانی و آیت الله آقای شیرازی اونجا بودن، بزرگ شهر شیراز، و یک شخصیت باز مرا فرستادن به شهر فیروزآباد. اونجا هم یک حاجی آقای موسوی بزرگ شهر بود، مرا به ده خودشون و کسی هم مأمور شد که بنده را بالاخره مهمانی کنن، و تا او مسئول ملکهای همون مرحوم آقای حاجی موسوی بود در حقیقت. ببینید مرحوم آقای شیرازی رحمت الله علیه که عالم بزرگ اونجا بودن، و در اون سال من در همون دهی که مستقر شدم در پایین یک رشته‌کوه بود که من الان ده یادم رفته اسمش. بعد آب از رودخانه بسیار عظیمی در اون زمان از کنارش رد میشد که از لرستان اونجا سرچشمه می گرفت، و یک چشمه بزرگی بود در پایین کوه که آب فواره می زد به آسمان، یک متر می آمد بالا. ببینید این را عرب میگه فطر، یعنی شکافتنی که همراه با فواره زدن آب به بالا باشه. اینا لغاتی است که در حقیقت در قرآن استعمال شده، و ما تعبیر شیخ طوسی و امین الاسلام تبرسی را که بیان کنیم میشه اینا لغات قریب المعنا، اگر قائل به ترادف نشیم. و اگر همه را یک کاسه در حقیقت بیان کنیم، بگیم اینا همه مترادفن، اما این ظرافت های و لطافت هایی که در فروغ بین لغت پدید میاد، اینا همه در حقیقت از این است که جریان این طوری است که از فضای استعمال پدید میاد که منکران ترادف در لغت میگن آه اون ظرافت هایی که شما استفاده میکنید از قرائن کلامیه و سیاق کلام در میاد، نه از حق لفظ. اینا را قبلا ما مفصل توضیح دادیم دیگه، یادتون هست دوستان. ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، لغت دیگری که در حقیقت به همین معنای شکافتن و به معنای در حقیقت هست، مثلا کلمه قطه، قطه و قده. این قطه و قده هم به معنای شقه، به معنای شقه، ولی توجه داشته باشید باز فرمون یک عبارتی محمود ابن عمر زمخشری متوفای 538 صاحب تفسیر کشاف یک کتابی داره در غریب الحدیث به نام الفائق. در کتاب الفائق این عبارت رو نقل میکنه که مرحوم علی ابن شهر آشوب مازندرانی هم که تقریبا با فاصله 30 سال یا 50 سال بعد از مرحوم زمخشری بوده، چون زمخشری گفتیم در 538، علی ابن شهر آشوب مازندرانی در حدود 580 این بزرگوار. این ببینید معلوم میشه یک کتابهایی زمخشری دسترسی داشته که اون کتابها الان در دست ما نیست، و به همین جهت به یک عبارات و فضائل و نکته هایی زمخشری دسترسی داشته در کتاب ربیع الابرار و در کتابهای دیگر خودش که الان اون کتابها در دست ما نیست. ایشون یک عبارتی رو نقل میکنه، بعد میگه که حضرت علی علیه السلام کانت ضرباته ابکارا، ضربات او بکر بود، یعنی هر ضربه ای که میزد تازه بود، ضربه ای نبود که مکمل ضربه دیگر باشه. مثلا یک نفر را که میخواست بکشه دو تا ضربه بونه میزد، با یک ضربه او رو تموم میکرد، باز ضربه بعدی نفر بعدی. حضرت امیر کانت ضربات او ابکارا اذا تلا قده، وقتی که شمشیر رو بالا می آورد قده، قده یعنی شکافتن از بالا به پایین رو میگن. در سوره یوسف هم هست ان کانت قمیصه ان کان بله قد من دبر و قبل، هر دو در آیه شریفه هست. میبینید شکافتن از بالا به پایین و بریدن از بالا به پایین رو قده میگن، قده. یا مثلا فرض میکنیم شکافتن از بغل را، باز میگه که کانت ضرباته ابکارا اذا اعتلا قده و اذا و اذا، اینجا یک جمله هست در حقیقت، یعنی از و وقتی که از نیمه شمشیر رو میزد. حالا این تعبیری که در روایت عبارت هست چیه من الان بالبداهه یادم رفت، در تفسیر در همون لغتنامه الفائق زمخشری که در باب غریب الحدیث و کتاب المناقب وجود داره. وقتی که از پهلو حضرت شمشیر را میزد، قطه، اونجا واژه قطه به کار رفته، این کلمه را میخوام بگم. ببینید قطه یعنی قطع کردن، یعنی در حقیقت جدا کردن. اما کدوم جدا کردن رو میگن؟ جدا کردنی که از حالت ارب باشه، یعنی از استواء باشه در حقیقت. پس ببینید دوستان عزیز، اینا کلماتی است که همه متقارب المعنا و نزدیک به معنای اشتقاقه. اشتقاق از ماده شقه، منتها اصل معناش در مورد شکافتن زمینه. زمین رو وقتی میشکافن، وقتی که یک چیزی حسی رو میشکافن، وقتی که دیواری رو میشکافن، این رو عرب میگه شقه، دو شقش کرد. حتی درباره مثلا یک لاشه گوش میگیم آقا لاشه گوش رو شق کنید، یعنی این رو دو تیکش کنید، به دو طرف لاشه گوش رو از وسط شق میکنن. بعد به باب افتعال که برده بشه، به باب انفعال که برده بشه، میگیم انشقاق. به باب افتعال اشتقاق، و اشتقاق و انفعال هر دو متابعه شقه ثلاثی مجرد هستند. وقتی که در معنای لغت شق به معنای شکافتن باشه، اشتقاق به معنای در حقیقت جدا شدن و از هم دیگر شکافته شده باشه، در باب اصطلاح هم همین معنا لحاظ شده. یعنی ما وقتی که علم صرف را میگیم علم اشتقاق، وقتی که میخوام اصطلاح اشتقاق را برای یک فرمولی که در مورد لغات جاری میشه این بحث را داشته باشیم، قطعا در حقیقت اینجا باید یک ملاحظه بین معنای حقیقی و معنای مجازی شده باشه در حقیقت، یعنی معنای اصطلاحی. ببینید در اصطلاحات کلمه اشتقاق به کار میره. علم صرف را میگیم علم اشتقاق. بعد میام در علم اصول هم میام بحث میکنیم که آیا مشتق حقیقت در مثلا متلبس است یا مشتق حقیقت در من قضاست. بعد اونجا یک سوالی مطرح میکنن علما، آیا مشتقی که ما در علم اصول میگیم همون مشتقی است که در علم صرف مطرح شده، یا بین مشتق علم اصول و بین مشتق صرف فرقه؟ بعد میگن بین اینها عموم خصوص من وجهه. ممکنه یک مشتقی باشه که هم به علم اصول مشتق باشه و هم به علم صرف، ولی یک مشتقی باشه که در علم صرف مشتقه ولی در علم اصول مشتق نیست، مثل اسماء زمان و مکان و آلت. یا ممکنه یک مشتقی در علم اصول باشه ولی اشتقاق صرفی رو نداشته باشه، مثل مثالهایی که در کتاب اصول میزنن که اونا در حقیقت جامدن ولی معنای مشتق دارن. الفاظ جامدی ما داریم که معنای مشتق دارن. پس ببینید دوستان عزیز، علم اشتقاق نه تنها در علم صرف مطرحه، بلکه در علم اصول هم ما یک فصلی داریم و بحث میکنیم که اسم فاعل که الان مشتقه، وزن فاعل، اسم مفعول که مشتقه، اسم مواصیغه مبالغه که مشتقه، آیا در حقیقت معنای الان اگر استعمال بشن حقیقته، یا در من قضا و ما یتلبس آینده هم حقیقته؟ پس اونجاها هم ما رد پای باب اشتقاق رو داریم. به همین جهت است که هم علمای علم اصول وارد مباحث اشتقاق شدن و هم علمای علم صرف در حقیقت. خب من قبل از اینکه دوستان عزیز توضیح بدم که اشتقاق چیه حقیقتاً اصطلاحاً، توجه داشته باشید این علم صرف و اشتقاقی که الان ما میخوایم واردش بشیم و بیان بگیم اشتقاق صغیر داریم، اشتقاق کبیر داریم، اشتقاق کبار داریم، اولین مبتکرش صحابی حضرت باقر علیه السلام و حضرت صادق علیه السلام به نام معاذ ابن مسلم ابن حراه است. معاذ ابن مسلم ابن حراه دوستان عزیز شخصیت بسیار بزرگ و عظمتی است که امام صادق علیه السلام درباره او تعبیر کردن انت النحوی، و او علم اشتقاق را پایه‌گذاری کرد، علم صرف را پایه‌گذاری کرد. مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی رحمت الله علیه، متوفای 1353، که از اکابر شاگردان میرزای شیرازی، میرزای اول، متوفای 1312 بود، این بزرگوار یک کتابی نوشته به نام تأسیس و شیعه علوم الاسلام، که این کتاب را در جواب حرفی که جورجی زیدان لبنانی جل اصل و مصری جل مسکن مطرح کرده. روزنامه نگار بود جورجی زیدان، به قول عربها صحفی بود، اما آمد یک کتابی نوشت به نام تاریخ و آداب لغت العربیه. در اونجا وقتی که به شیعه میرسه و میخواد فرهنگ شیعه را توضیح بده، میگه اصلا شیعه من برای اونها فرهنگی، کتابی، مصنفی نمیشناسم که من برای اونها کتابی را بیان کنم. وقتی این جمله آداب اللغت العربیه آمد در جهان عرب پخش شد و کتابهای آقای جورجی زیدان در 4 جلد در مصر چاپ شد، از قدیم گفتن مصر تکتب، لبنان تتبع، ولی عراق تقرا. مصر می نویسد، لبنان چاپ می کند، عراقی ها می خوانند. علاقی ها از قدیم معروف بودن در دنیا و اهل مطالعه و اهل دقت. وقتی که حوزه نجف این جمله را خوند، علما خیلی در مقابل او عکس العمل نشون دادن. استاد محمد رضا حکیمی رحمت الله علیه تعریف میکنه که مرحوم علامه سید حسن صدر کاظمینی و آقا بزرگ تهرانی متوفای 1379 و مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطا متوفای 1373، این 3 بزرگوار با هم جمع شدن و جواب جورجی زیدان را دادن. از جمله مرحوم صدر کتابی نوشت با عنوان تأسیس و شیعه علوم الاسلام. آقا شیعه علوم اسلامی رو تأسیس کرده، شما چی میگید در حقیقت که میگید شیعه هیچی نداره؟ و از جمله ایشون می نویسه در تأسیس و شیعه که علم صرف و علم اشتقاق صغیر به وسیله معاذ ابن مسلم ابن حراء طراحی شد و بیان شده که جایگاهش روشنه. من اجازه بدید همینجا بحث رو تموم کنم، دنباله بحث رو انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.